طول دعای فرج با هم دیگه بخونیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان و سروران. انشالله که خداوند همه ما رو در این روزهای ماه مبارک رمضان از بهترین ارزاق و برکات آسمانی خودش بهرمند کنه، ما رو به آسمان آشناتر و از اون بهرمندتر بکنه تا نسبت به زمین، و انشالله که توفیق داشته باشیم تا به واسطه قرآن و به برکت قرآن بتونیم اون زندگی ایمانی، عاقلانه، نورانی، پرترابت، پررحمت، پررزق رو در این دنیا رقم بزنیم و بشه واقعا جلوه ای از بهشت خدا رو بر روی زمین انشالله ایجاد کرد که گم شده همه آدم های عالم قطعا و یقینا همین زندگی توحیدیه. ولی خب متاسفانه دین به عنوان راهبرد رسیدن به اون بهشت مورد انتظار معرفی نمیشه، در عوض یه عالمه آتشخال و اینجور چیزا رو خورد ما و جوونا و نوجوونامون میدن و فکر میکنیم که اون آسایش، اون آرامش، اون محبت، اون عشقی که دنبالش هستیم در این شهوات و خلاصه در این تجلیات محدود زندگی دنیاست، حال این که اینطوری نیست. همه این آسایش ها و آرامش ها و عشق ها و محبت ها و اینایی که محبوب بشریست به واسطه زندگی آخرتی حاصل میشه. ولی خب متاسفانه دوای حقیقی در محجوریت، اون وقت شبه داروها که جز بدبختی چیزی نمیارن به جای دارو به آدم ها عرضه میشن و بشر همچنان داره تجربه میکنه. انشالله که با شکوفایی عقلانیت در سراسر عالم بشه اون راه رو هم ما هم بقیه پیدا بکنیم و مزین به این زندگی بهشتی بر روی زمین بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. هر کدام از سوره های قرآن یه پناهن، پناهی برای زندگی ما آدم ها، هر کدومشون ما رو از یک سری از بدبختی ها و فلاکت ها و آسیب ها و شرک ها و بیچارگی ها و درماندگی ها نجات میدن و ما به تعداد سوره های قرآن سنگر و پناهگاه داریم که میتونیم از این محرومیت ها و بدبختی های زندگی دنیا بهش پناه ببریم. از محضر دعای شریف خصله آقا امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام داریم بهره میبریم تا پناه سوره های قرآن رو بشناسیم و گفتگومون رسید به این فراز از دعای خصله که آقا امیرالمؤمنین درش پناه دفع رو معرفی میکنند. این عبارت دفع الف لام را، یک پناهی هست به نام پناه دفع که سوره های الف لام را اون پناه رو دارند و میشه از محضرشون بهرمند شد. دفع رو در لغت بررسی کردیم، به معنای دور کردن یه چیزیه که نوعاً با استمرار همراهه. همچنین در قرآن بررسی کردیم، گفتیم که دفع یه پناهی است که آدمی رو از آماج حملات دشمن و ضربات او در امان نگه می‌داره. یعنی انسان در معرض هلاکت، در معرض عذاب، در معرض نابودی، در معرض خسران قرار داره، یه دافعی به طور دائمی انسان رو از این که این عذاب او رو در بر بگیره، این حملات دشمن در او کارگر بیفته، در امان نگه می‌داره، او رو دفع می‌کنه، دور می‌کنه، رد می‌کنه، برمیگردونه از انسان. به این میگن پناه دفع. ما پناه دفع رو در سوره مبارکه یونس و همچنین در سوره مبارکه هود و هم دیگه در دو جلسه قبلی کار کردیم. الان میخواییم بریم سراغ محضر نورانی سوره مبارکه یوسف و ببینیم که این سوره چگونه دافع ایجاد میکنه برای ما، سوره یوسف چه دفعی برای زندگیمون داره و اولا ما را از چه آسیب هایی در امان نگه میدارد و بعدم این که چگونه میشود از دفع این سوره بهره مند شد. اول سوره رو با هم دیگه مطالعه میکنیم، کاری به مفهوم دفع نداریم به این معنی. همچه که داریم سوره رو میخونیم بریم ببینیم که این سوره ما رو از چه شروری در امان نگه میداره و چه راهبردی برای زندگیمون در واقع قرار میده. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین. این سوره هم مثل بقیه سوره های الف لام را سوره آیات کتابه که توی این سوره به مبین بودنش اشاره شده، به روشنگر بودنش، به تمایز دهندگیش، به این که بین حق و باطل، بین ایمان و کفر، بین صدق و کذب، بین خیر و شر، بین سوء و حسن تمایز قائل میشه، روشن میکنه، بیانه ایجاد میکنه، بیان ایجاد میکنه. انا انزلناه قرآنا عربیا، این همان قرآن عربی است که حالا عربی بودنش یعنی فصیحه، حرفشو جوری زده که برای همه اذهان در همه عالم قابل فهم است، اگرچه حالا زبانش ممکنه آدم باید بره عربیات بگیره، وگرنه این کلام عربی است، فصیح است، به تعبیر از دای جوادی آملی حفظه الله فطری است، به جان می نشیند، همه عقول عالم آن را درک می کند. لعلکم تعقلون، باشد که عقل را در شما شکوفا کنند. اصلا موضوع سوره مبارکه یوسف شکوفایی عقله. چگونه عقل در انسان شکوفا می شود؟ اصلا گویی کتاب خدا آمده است برای شکوفایی عقل، آمده عقل انسانها را شکوفا کند. وقتی پیامبر درون انسانها را شکوفا بکنی، اینا بخش اعظمی از مسیر را حرکت کردن. چرا؟ چون خود اون پیامبر درون دست انسان را در دست پیامبر بیرون می گذارد. این عقل که شکوفا بشه، عقلانیت که در انسان شکل بگیره، انسان مسیر کمال و تعالی رو شروع میکنه طی کردن. بعدن خود این عقل به انسان حالی میکنه که تو نیاز به هادی داری و دست انسان رو در اون هادی بیرونی قرار میده. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین. پیامبر، ما برات روایت کردیم به بهترین روایت ها به واسطه وحی که به سمت شده، همین قرآن، که تو قبل از این غافل بودی. خب ما پس با روایتی در این سوره روبرو هستیم که روی این روایتش هم توجه بکنیم. یعنی خدا نمیخواهد قصه بگوید. نگفتم احسن القصص، چون قصص جمع قصه، قصص جمع قصه. قص و قص با هم یه تفاوت خیلی ریزی دارن. قص همون قصه است، داستان. قص روایته، یک روایتی که البته داستان رو شامل میشه ها، ولی مثل این که یه بیانی، یه روایتی، یه گزارشی، یه جریان رو میخوام برای تعریف کنم. تفاوت قص و قصش تو اینه که نمیخواهد خدا قصه پردازی کند. خب برای همینم خیلی از در واقع قسمت‌های داستان حضرت یوسف رو ذکر نکرده. چرا ذکر نکرده؟ مثلا آقا نگفتی مثلا فلانی کی بود، از کجا اومد، اون یکی کی بود، اون نمیدونم کسی که بیرون وایساده بود اون قضاوت رو کرد، این کی بوده؟ خاطر این که من نمیخوام قصه بگم، من میخوام یک روایتی که شکوفا کننده عقله برات بگم. لذا به قدری که از این روایت احتیاج دارم که عقل را شکوفا کنم دارم میگم. این خودش خیلی نکته مهم اینه که حالا در اصل روایت کردن یکی از نکات بسیار مهم است که به شدت به درد این دوستان هنری و خلاصه نویسندمون میخوره این ماجرا. از قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. ماجرا از اونجا شروع میشه که حضرت یوسف رؤیایی رو میبینن که 11 ستاره و خورشید و ماه برای ایشون سجده میکنن و اینو برای پدر بزرگوارشون تعریف میکنن. قال یا بنی
لا تقصص رؤیا چوین، اینجا مثلا اون قصه دیگه، لا تقصص رؤیا که همین یعنی نقل کردن، روایت کردن. لا تقصص رؤیا چه علا اخوته که فیکی دوله که کیدا، این رؤیات رو برای برادرات روایت نکن، نقل نکن. چرا؟ چون کید میکنن. پس یه کیدی وجود داره، کید برادرا. این رو میگن برای اینکه حضرت در امان قرار بگیرن از کید اونا. ان الشیطان للانسان عدو مبین، اینکه شیطان اصلا دنبال این چیزا میگرده دیگه، دنبال این خلاصه بهانه هاست تا با این بهانه کردن ها خلاصه بین آدم ها رو اختلاف بندازه، آدم ها رو به هم بدگمان بکنه. و قص علی هذا، به مانند این. پس این مطلع ماجرا. کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب، نعمت خود نعمتش رو بر تو تمام کرده یوسف جان و تو را اجتبا کرده، برگزیده. کما اتمها علی ابویک، چنانکه برای پدرانت از قبل اینطوری بود. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، برای اونایی که اهل سؤالن آیه های بسیاری در این ماجرای یوسف و برادرانش. این نشون میده که سوال کنندگی در بهرمندی از این ماجرا خیلی نقش داره. هر چقدر آدم اهل سوال باشه، جستجوگر باشه، بگرده، دغدغه داشته باشه، مسئله داشته باشه، نیاز داشته باشه، بهتر میتواند از این ماجرا و بیشتر میتواند از این ماجرا استفاده بکند. اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا و نحن عصبه، برادرها برگشتن گفتن که آقا این یوسف و برادرش محبوبترن در نزد پدر از ما، در حالی که نحن عصبه، ما عصبه ایم، ما توان داریم، ما قدرت داریم، ما از پس کار بر بیاییم، ما زور بازوییم، ولی اونا محبوبن. این نبانا لفی ضلال مبین. اینی هم که کسی فکر کنه حضرت یعقوب تمایز قائل می شدن به معنی این که مثلا چیز کنن، این اشتباهه. حضرت یعقوب علیه السلام پیامبر خداست، در نهایت عدالت است. این که یوسف علیه السلام آدم مثبتی است و مثبت بودنش محبت ها رو به خودش جلب می کنه، ربط داره به خوب بودن یوسف، نه تمایز قائل شدن و مثلا تفاوت قائل شدن حضرت یعقوب. حضرت یعقوب پیامبر خداست، عدالت داره، به یه شیبه داره برخورد میکنه. خب یوسف تو دل بروه. یعنی برادرها باید به این فکر میکردن که عزیز دل من، یوسف یه چیزی دارد که محبوب است، نه اینکه خدایی نکرده پدرشون در ضلال مبین باشه، پدرشون متوجه نباشه. مشکلشون اینه که فکر میکنن محبوبیت در عصبه بودن است، بعدم فکر میکنن خودشون خیلی این کارن، مثلا یه نمیدونن کارایی در این عالم به زور بازو نیست، کارایی در این عالم به اتصال به خداست. این هنوزشون جا نیفتاده. خلاصه برادرها هنوز سر پربادی دارن، فکر میکنن این کارن، فکر میکنن از پسش برمیان، در صورتی که حضرت یوسف آنها رو 11 ستاره دیده است. یعنی اینا قراره درست شن من نگانه خدا، آدم های خوبی هم، ولی خب هنوز سر پربادی دارن. اقتلو یوسف ابطرهو و اربن یخلو لکم وچو عمیکم، بریم یوسف رو بکشیم یا خلاصه یه کاری کنیم زمین از این خالی بشه تا بالاخره از چش بابامون بیفته، آن که از دیده برفت لاجرم از دل برفت، تکونو من بعد یک که من صالحیم، بعدش آدم های خوبی میشیم. یعنی خودشون حواسشون هست که یه شیطنتایی دارن، یه کارایی دارن، آدم صالحی نیستن. این خودشون معترفن به این که آدمای صالحی نیستن، فساد دارن، یه کارایی انجام میدن. اگرم یه وقتایی مورد بی‌توجهی پدر قرار میگیرن یا عتابی میکنه پدر، به خاطر فسادشونه، خاطر اینکه یک رفتارهای ناشایستی دارن. بعدش میریم بیا بچهای خوبی میشیم. و قال قائل منهم، بعد یه کسی که توشون بالاخره عاقل‌تر بود و اینا، گفت چرا بکشیمش، بندازیمش توی خلاصه چاهو، بالاخره یه کاروانی میاد اینو برمیداره میبره. و قالو یا ابانا مالک لا تأمنا علی یوسف و انا له ناصحون، بعد خودشون اومدن به باباشون گفتن بابا چرا تو هی فکر میکنی ما خلاصه حواسمون به یوسف نیست، ما خیرخواه یوسف نیستیم. باز نشون میده که خودشون میدونستن که خیلی وقتا چزوندن بچه بنده خدا رو، خیلی وقتا این بچه رو چزوندن، خیلی وقتا بهش زور گفتن، خیلی وقتا اذیتش کردن. هر تله و معنا قدن یر تبیل و انا لهو لحافظون. به این عبارت خوب دقت کن، انا لهو لحافظون، با انا آوردن، لام تأکید آوردن، ما حافظ یوسفیم. حضرت یعقوب علیه السلام بهانه رو تو دهن اینا گذاشت، قال انی لیحزنن ان تذهبوا به و اخاف ان یاکله الذئب. حالا بعضیا اینجا یه حرفای نامربوط میزنن، میگن که نباید خودش خلاصه بهانه رو دست اونا میداد. اشتباه آقا، حضرت یعقوب میخواد یه چیزی به این پسرا یاد بده، میخواد به اینا یاد بده که ببین اینجوری نیستش که فکر میکنین شما ها پسش برمیآین. حالا این کلید واژه لحافظون داشته باشین، تا آخر سوره خواهید دید که چقدر این کلمه کار میکنه. این سوره کلمه دفع ندارد، ولی اینا میگن که آقا ما خودمون حافظش هستیم. پدرشون هم میگه آخه اگر گرگ اومد اینا رو خورد چی؟ دیگه خطر گرگ خطر کاملا چیه دیگه. قالوا لئن اكله الذئب و نحن عصبه ان اذن لخاک بر سر ما، اگر که گرگ بیاد یوسف رو بخوره در حالی که ما عصبه ایم. واقعا چقدر ما باید بدبخت باشیم، چقدر ما باید بیچاره باشیم که همچه اتفاقی بیفته. این خودشون دارن اعتراف میکنن و حضرت یعقوب هم همینو میخواد که اعتراف بکنن ما عصبه ایم، پس عمرن دیگه یه دونه گرگ رو که میتونیم پس بزنیم از یوسف که این. فلما ما ذهبوا به و اجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب او حين اليه لتنبئنهم بامر هذا وهم لا يشعرون. اینا اومدن و خلاصه بردن و اجماع کردن و این یوسف بنده خدا رو انداختن در چاه. البته قصه یوسف قصه دیگری است که همونجا ما وحی کردیم به یوسف. یوسف علیه السلام از همون موقع مشغول وحی الهی است. و جاءوا اباهم اشاء ان يبكون، شب گریه و زاری کنان آمدن که آی بابا. گفتن خب بابامون که خودش گفت این احتمالو داد، چه کاری بریم یه کار دیگه بکنیم، همین احتمالو چیز میکنیم، یعنی خودمون میشه بابامون زایه میکنیم دیگه. این ما به این محافظ نبودیم، خدا بابا گرگ خورد یوسفو. و جا و علا قمیصه ای به دم انگذف، این نگاه این لباس خونیش. قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. من به خدا استعانت میجویم از این وصفی و از این توصیفی که شما دارین، نفستون شما رو تصویر کرده، گول زده، فریب داده. صبر میکنیم صبری جمیل تا بالاخره دوزاری شماها بیفته. این صحنه رو داشته باشین. اینجا روایت خدا از داستان از یوسف متوقف میشه، میریم از داستان برادر ها ببخشید، از روایت برادران یوسف متوقف میشه، بریم بقیه داستان دوربین با حضرت یوسف حرکت کنه، ماجرا روایت کنیم، تا بعد برگردیم به این برادرایی که انا له لحافظون بودن. و اما یوسف علیه السلام افتاد در چاه و یه گروهی اومدن درش آوردن و به ثمن بخس فروختن این بنده خدا رو، مفت یوسف رو فروختن. بعد اون عزیز مصر، اون یکی از اون سران مصر، به همسرش گفت اینو بیا برداریم، اکرمی مصباح اصلا انیان فعنا، بالاخره یا یه نخت برام داری یا نتخذه ولدا، بچه خودمون میکنیم. و کذالک مکنا لیوسف، یعنی همون موقع که انداختن تو چاه ما یوسف رو بزرگش کردیم، جایگاه بهش دادیم، چقدر دفع کردیم خطرات از یوسف. طرف رو انداختن تو چاه، میتونست تو چاه بمیره. البته اونا مراقبت کردن که یه کاروانی بیاد ببرتش. خب برده شد، عالم بردگی بدبختی بیچارگی داره. چقدر خطرات میتونست این یوسف عزیز را خلاصه دربر بگیره، چه مشکلاتی میتونست برش پیش بیاد. بردنش در بارگاه و دربار در حد بچه، درسته برده بود، ولی طمع بچه بودن بهش داشتن، خیلی حواسشون به یوسف بود. کذالک مکنا لیوسف والله غالب علی امره، خدا امرش رو بخواد غالب کنه میکنه. از این حرفا نیست. خلاصه یوسف در این درگاه بزرگ شد، ولما بلغ اشده، برای خودش یک انسان جا افتاده بالغی شد. آتیناه حکما و علما، ما او رو از حکم و علم بهرمند کردیم و کذالک نجزی المحسنین، چون محسن بود اینطوری شد. این بنده خدا به اینجا رسید، خب خیلی دیگه برای خودش یه دوباره تو دلبروی بود دیگه. اصلا یوسف علیه السلام کلا تو دلبرو بود، اینقدر که این ادب داشت، اینقدر که این بزرگ بود، عاقل بود، خب تو دلبرو میشه دیگه. وراوته التی هو فی بیتها عن نفسه. دیگه اون بنده خدا گفت تو بیا برای من شو. ببینید اینی هم که اینقدر تمرکز کردن رو زیبایی ظاهری یوسف علیه السلام، نگه حضرت یوسف زیبا نبود، حضرت یوسف تو دلبرویی معنوی داشت، نه فقط زیبایی ظاهری. اینقدر زیبایی ظاهری رو بزرگ کردن، اشتباه هم دارن میکنن، این نیست. اون چیزی که از یوسف دل می برد این متانت یوسف علیه السلام بود، این که اصلا احساس عظمتی در وجود این نوجوان و جوان می کردی، کیف می کردی. خب طبیعتا وقتی کیف می کردی، بالاخره اونی که اندیشه مادی داره مادی طور هم اون رو می خواد دیگه. اشتباه نکنین، فکر نکنید یوسف فقط زیبایی ظاهری داشت، همون تو دل برویی رو داشت که دل در واقع آدم ها رو می برد. در دوره نوجوانیش برادرها فکر می کردن مثلا این به خاطر اشتباه پدرشونه، همین تو دل برویی رو بعدن هم تو زندان داشت. جلوتر می خونیم دیگه که اینا بر می گرد میگن ما تو رو آدم خوبی احساس می کنیم. یه عاشق چشبروش که نشدن که، یوسف از اخلاقش تو دل برویه. خب اون کسی که اندیشه مادی داره و شهوتگرایانه داره، شهوتگرایانه به این نگاه میکنه که او هم تو این سوره البته عاقبت به خیر میشه، یعنی قربون حضرت یوسف علیه السلام برم، هر کی دور برای خودش بود عاقبت به خیر کرد. چقدر این پیامبر خدا، چقدر یه آدم میتونه اینقدر خوش اخلاق باشه، اینقدر مناعت طب داشته باشه، اینقدر محسن باشه که اطرافیان خودش رو زیر و رو کنه، که هر کی باهاش خلاص سر کله زد و سین حضرت یوسف آدمش کرد. ببینید یه اخلاق ویژه داشت. خلاص این بنده خدا گفت تو برای من، باز دوباره حضرت یوسف در معرض یه خطر قرار گرفت. شوخی نیست اربابت بگه تو برای من، بردست یوسف جرأت نداره به خلاف امر مولا عمل کنه، فارغ از حالا ماجرای شهوات و فلان و ایناشو بذاریم کنار، که اونم حالا بالاخره بشره دیگه، بماند که البته بشر متعالی تربیت شده است و انه من عبادنا المخلصین، برده است، عمرن نمیذارن این خلاصه تخطی کنه از امر مولا. قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي، اینجام ربو داره به پروردگار میگه. این حرفا چیه که بعضیا گفتن؟ ربو داره به اون عزیز مصر میگه. عزیز مصر چیه؟ انه لا یفلح الظالمون، اصلا عبارت رو نگاه، سطح عبارت قال معاذ الله. حضرت یوسف پرید تو بغل خدا، دید در اینجا دافعی غیر خدا ندارد. ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. چقدر این عبارت قشنگه. چون برهان پروردگار در درون یوسف بود، او رو نگه داشت، عمق معرفتش به خدا او رو نگه داشت. کذالک لنصرف عنه سوء الفحشاء، این چنین ما سوء فحشا رو از آدم ها انصراف میدیم دیگه. اصلا یکی از معانی دفع چی بود؟ منصرف کردن، که ما دیروز تو سوره هود میگفتیم مصروف عنه. منصرف کردن یکی از کارکردهای دافعه. این خدا میگه برهان پروردگار اون چیزیست که انسان رو از سوء فحشا دور میکنه. اگه قراره یکی نیفته در دامن سوء فحشا، باید آکنده از برهان رب بشه. حالا حضرت یوسف که انه من عبادنا المخلصین بود، خلاصه اینا رفتن و حضرت یوسف رفت سمت در و خدای دافع او رو از این ماجرا خلاصه نجات داد و اون گفت ما جزاء من اراد به اهل که سوءا الا ان یسجن. بعد دروا کردن دیدن ایداد و بیداد، اون بند خدا سید خلاصه دم در وایساده. بعد این سری اونو متهم کرد که در واقع این اگر یه کسی بخواد به اهل تو نظر سو کنه چیکارش میکنی؟ باید عذاب سختیش بکنی یا زندانش کنی؟ حضرت یوسف در کمال آرام، شما چقدر این تعابیری که در تفاسیر اومده قشنگه، میگن قالهی راودتنی ان نفسی یکی از ساده ترین شکلهای جمله در زبان عربیه که هیچ تأکیدی درش نیست، هیه راودتنی ان نفسی. حالا جمله در واقع اون امرأه رو ببینین چیه، میگه و ما جزاء من اراده به اهل کسوان ادعا ان یسجن یسجن او عذاب علیم. این جمله پر از عبارت های تأکیدیه، چرا؟ چون دلش به هم ریخته برای اینکه قایم کنه در درونش به هم ریخته، جمله‌اش به شدت تأکید میکنه، مثل آدم هایی که هستن میترسن داد میزنن برای اینکه ترسشون رو قایم کنن، ولی یوسف آنقدر در درونش آرامش وجود داره که خیلی راحت و بدون استرس میگه هیه راودت میان نفسی. چرا؟ چون یه توکلی داره. و شهد شاهد من اهلها، خلاصه یه شاهدی میگه آقا اگر اینطوری باشه اون، اگه اونطوری باشه اونه، بعد معلوم میشه که آقا بالاخره مقصر کیه؟ امرأه است. بعدم اون سید میگه که آه یوسف اعرضن هازا، بی خیال این ماجرا بشو. بعدم به اونم میگه که آقا برو استغفار کن از ذنبت. حالا خلاصه این ماجرا سرتش هم میاد، ولی سرتش هم نمیاد که خبر در شهر پخش میشه. قال نسبتون فی المدینه امرأة العزیز ترابد و فتاق و ای بابا، امرأه عزیز خلاصه رفته اون جوونشو که برده خودشه، خلاصه اونش قد شغف آهبن، بابا چقدر تو بیچاره ای، انا لنراها فی ضلال مبین. اینم وقتی شنید این کنه گفت خیلی خوب، حالا الان درستتون میکنه. اونا رو گذاشت و مجلسی رو برپا کرد و یوسف علیه السلام آمد و بعد اینا گفتن قل نحاش لله ما هازا بشرن ان هازا الا ملکون کریم. بازم این فقط این نیست که فکر کنید زیبایی یوسف اینجا، آقا بود، اینقدر این آقا بود، اینقدر این افتاده بود، اینقدر این اخلاق داشت، اینقدر این تو دل برو بود، اینا هم دیدن که نه، مثل واقعا یوسف یه چیز عجیبیست. بعد چه اتفاقی افتاد؟ افتادن پشت سر این ماجرا تا این جمله‌ای که امرأه عزیز گفت، گفت من رابط تو و نفسی میکنم، فستعصم میکنه، او اسمت میطلبد، ولئن لم یفعل ما آمره لیسجنن ولیکونن من الصاغرین. میشکنمش، خوردش میکنم اگر نخواد حرف منو گوش بده. خواهد یوسف گیل افتاد دیگه، قال رب سجنو احب و الیم ما یدعوننی الی، خدای زندان برای من بهتر از این چیزیه که اونا میخواد. و الا تصرف عنی کیدهن اسب الیهن و اکم من الجن، خدای اگر تو منو مصروف عنه نکنی من گیر میفتم. حضرت فهمید که این توبه میلی دیگه این توبه میلی ها نیست، اینا اومدن که کارو تموم کنن، لازم داره به خدا پناه ببره که او رو در امان نگه داره، او برگرداند کید اونها رو به اونا. دقیقا مفهوم کلمه دافعه دیگه، کلمه دفع نیومده. حالا بعد از خدا بپرسیم خدا چرا کلمه دفع اینجا نیاوردی؟ برای اونم ظرائف خودش رو داره، ولی مفهوم دفع اینجا اومده دیگه. حضرت فهمید که ببین این توبه میری همون توبه میری ها نیست، اینا دیگه یا منو زندان میکنن یا به اهدافشون میرسن. خدایا زندان برای من بهتر، خودت کیده اینا رو برگرد. ما حرفی هم حالا اینجا زده میشه که میگن حضرت یوسف نباید در واقع این جمله رو میگفت، بعد میگفت خدا تو خودت هر کاری میخوای بکنی بکن. اینم به نظر میرسه حرف دقیقی نیست. داریم در مورد حضرت یوسف صحبت میکنیم که هزار ماشاءالله رئیس کل نقشه کشی و کید و ایناست. این که حضرت یوسف برمیگرده این عبارت رو میگه چون میدونه جز این دوتا راه راهی نمونده، مثل اینکه ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا میفرماید مرگ برای من بهتر از بیعت کردنه. نه که از امام حسین معاذ الله او هم اگر میگفت خدایا من نمیخوام بیعت کنم، خدا یه راه سوم جلو پاش میذاشت. نه، اون میدونه راهی جز این دوتا نمونده. حضرت یوسف هم میدونه راهی جز این دوتا نمونده، لذا میگه خدایا حالا که راهی غیر از این دوتا نمونده البته زندان برای من بهتر است. یعنی حواسمون باشه که داریم در مورد حضرت یوسف صحبت میکنیم. نه در مورد یه آدم معمولی که مثلا آقای چیچان اگر به خدا میسپردی مثلا بهتر بود. خب معلومه یوسف به خدا سپرده، ولی یوسف میدونه که چیزی جز این دو راه در عالم نیست. فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن، خدا استجابت کرد، کید اونا رو برگردوند، دافع شد برای یوسف. اصلا حد یوسف و زندگیش همیشه رفته تا لب مرز یه کسی مثل یه مدافع، خلاصه ان الله یدافع عن الذین آمنوا، دفاع کرده. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی این، خلاصه بالاخره خدا استجابت کرد و حضرت یوسف تونست اسمت خودش رو نگه دارد، ولی خب راهی زندان شد. و دخل معه السجن فتیان، تو زندان دو تا جوون دیگه بودن، دو تا خواب دیده بودن، رفتن به یوسف گفتن نبئنا به تعویل انا نراک من المحسنین، این تو زندان هم تو دلبرو بود بنده خدا، این تو زندان هم تو دلبرو بود. بعد چه اتفاقی افتاد؟ گفتش که خب لا یأتیکما طعام ترزقانه الا نبعتکما به تعویله. بعد حضرت از همین فرصت استفاده کرد، گفت باشه من تعویل خوابتون رو میگم، اول بذارید برای اینکه اعتماد کنید بهتون میگم امروز چه غذایی میاد. یه چیزی گفت که عجیب غریبم بود، اتفاقا محقق شد. و بعد گفت اتبعتو ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، و یا صاحب استش ارباب و متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، خدای واحد قهار بهتره یا ارباب متفرق داشتن. همونجا خلاصه تو زندان از این دوتا هم دوتا آدم درآورد. جالبه تو روایات ظاهرا هر دوتای اینا هم عاقبت به خیر شد. اصلا این حضرت یوسف عجیب غریبه بالا، آدم دیوانه میشه که یه آدم چقدر مگه میتونه ظرفیت هدایت داشته باشه همه رو عاقبت به خیر کنه. این دوتا زندانی رو هم بنده خدا عاقبت به خیر کرد. و خدای واحد قهار، قهار یعنی چی؟ یعنی قهر داره، یعنی نمیشه بهش چیره بشید، او بر دیگران چیره میشه. پس اگر در زندگی دنبال دافع میگردین، چون این دوتا زندانی بودن دیگه، دنبال یه چیزی بودن این زندان نجات پیدا کنن دیگه، اتفاقا اینا دنبال دافع میگشتن. آیا میشود این عذاب زندان رو از آنها برگرداند؟ حضرت یوسف یه چیز بالاتری بهشون یاد داد، گفت ببین یه خدای واحد قهاری هست که بر هر چیزی چیره است. اونایی که شما رو تو این زندان انداختن و کل زندانشون و جد و آبادشون به قهاریت این خدا نمیرسن. دافعیتتون از خدا بخواین که کلن تو زندگی دافعتون باشه، حالا چه تو این زندان بپوستین، چه بمیرین، چه اعدامتون کنن، چه اتفاقی بیفته. یعنی اونا رو به یه سطح بالاتری از دافع برد که ان لا تعبدوا الا اياه، غیر اونو عبادت نکنند. همینطوری هم شد و اینطوری شد. بعد که یکی از اونا داشت نجات پیدا میکرد، از یوسف به اون گفتش که ببین داری میری، اذکرنی عند ربک، نزد ربت یاد کن. اینجا دیگه نگفت ربی، احسن ربی مثوال، یا این کلمه رب داره برمیگرده به چی؟ به عزیز مصر، به پادشاه مصر. فنساق و شیطانو ذکر رب به، این الان ه برمیگرده به ناجن، نه به حضرت یوسف. باز دوباره از اون حرفای ببخشید دیگه اینجوری میگم چرت و پرتی که میزنن. بله شیطان یاد خدا رو از ذهن یوسف برد. آخه این چه حرف غلطی، این چه حرف بیعقلی. آخه دیگه آدم تا یه جایی هی تحمل کنه هر چی دلش میخواد از یوسف میگه؟ یه پیامبر خداست. چهار تا آیه بالاتر با هم دیگه خوندیم، مخلصینه. تو قرآن گفته به مخلصین شیطان راه نداره. چه حرف غلطیه که عربیات؟ بعد علتش چیه؟ چون به غیر خدا مراجعه کرده. خب بابا پدرتان خوب، مادرتان خوب، مگه خدا گفته به دیگران مراجعه نکنی؟ مگه خدا گفته از اسباب و وسایل استفاده؟ این چه حرفای آخه بیعقلیه آخه. آخه تا چقدر دیگه آخه؟ و اگر مراجعه کردن به اسباب و وسایل اشکال داره، توسل ما به اهل بیت هم پس شرک دیگه. چرا یه حرفی رو میزنیم که بعدن خودمون نتونیم چیزای دیگر رو درست متوجه بشیم؟ چرا به دیگران متوسل شدن اشکال داره؟ بابا دنیا دنیای اسبابه، ما باید از اسباب استفاده بکنیم. ولی از اسباب که مستقل استفاده نمی کنه که حضرت یوسف که ما هم که از اسباب مستقل استفاده نمی کنیم وقتی متوسل میشیم به اهل بیت. بابا اینجا داره میگه شیطان ذکر رب را، این از یه عربیه دیگه، کاری نداریم متن رو بخونین. قال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانت و شیطان ذکر رب. دیگه هر زبان عربی اگر دقت کنید ذکر رب، ذکر رب. خب این چه چیز نداره که شیطان یادشو برد. بعد شیطان یه کاری کرد از یوسف در زندان موند. این چه حرفیه که نه این عقوبت الهی بود که درمون تو یاد بگیری. بابا این چه حرفیه آخه. خب شیطان همیشه برای انبیا دردسر درست کرده. اینجا هم دردسر درست کرد از یوسف رو بیشتر تو زندان نگه داره، چون میدونه یوسف بیرون زندان خیلی خطرناکه. این یوسفی که هر کی دم پرش بره نجات پیدا میکنه، همون تو زندان باشه بهتره. نهایتا اهل زندان رو نجات میده. این یوسف بره بیرون کل مصر رو نجات میده ها. همین هم شد، یوسف رفت بیرون کل مصر رو نجات داد. خب شیطان میدونه دیگه، یوسف تو زندان بهتر از یوسف آزاده برای شیطان. یه کاری که یوسف بنده خدا در زندان بماند. این چه حرفیه که یوسف خدا رو فراموش کرده در زندان ماند عقوبت شد. پس چرا تو زندان ماند؟ ها یه جوری خب بعضی از شما رو نمیگم، کلا اینجوری القا میکنن. مثلا پس چرا تو زندان ماند؟ خب چرا حضرت امام موسی کاظم در زندان ماند؟ مگه هر کی در زندان ماند بماند عقوبت الهیه؟ یا مثلا میگن که این سوالی که دوستانم بالاتر پرسیدن، پس چرا از نسل حضرت یوسف هیچ کی پیامبر نشد؟ خب چرا از نسل امام حسن هیچ کس امام نشد؟ این چه حرفیه؟ مگه عالم به این ظاهر اینطوریه؟ چرا از نسل حضرت امام حسن هم امامای دیگه همه از نسل امام حسین هم؟ خب یعنی معاذ الله امام حسن خبطی کردن که از نسلشون امام نداریم؟ اینجوری نیست. اصلا این سوره عقلانیته. ببین عقلتو به کار بگیر، آروم باش، دقت کن. مسائل عمیق‌تر و ظریف‌تر از اونی هستن که تو داری در ظاهر می‌بینی. بعد دیگه خود از یوسف که امام عقل در این عالم بنده خدا، بعد در نهایت اخلاص در یه صحنه واسش به خدا بوده که عمرن بنی بشر پس اون صحنه بر نیاد، بعد یک کار تو زندان خدا رو فراموش کرده. و دیگه فیلمش هم که الحمدلله ساختن و اینو به یه چیز بین المللی تبدیل کردن. خب آقا آدم میره فیلم میسازه، خدا رحمت کنه، انشالله که حتما هم ایشون هم چیز داشته. ما هم هر بار که به اینجا میرسیم ایشونو یاد میکنیم، استغفار هم میکنیم، انشالله خدا حتما هم که نیت خیر داشته. ولی خب کافی بود تفسیر المیزان رو بخونیم دیگه. من که نمیگم این حرفایی که الان برای شما زدم حضرت علامه طباطبایی در المیزان میزنه دیگه، کاری نداره آدم به یه تفسیر المیزان مراجعه کنه، یه ذره با دقت این کارو انجام بده. که خدا انشالله رحمت کنه ما هم، ما خدا میدونه ما چقدر اشتباه داریم، ما فکر نکن. خلاصه اون رفت بیرون و پادشاه مصری خواب دید و این بنده خدا یادش افتاد ای داد بیداد یه نفر تو زندان بود و رفت تو زندان سراغ حضرت یوسف و خوابو پرسید و اومد بیرون گفت و اینا گفتن آه این کیه که اون توئه که این دوباره حسن یوسف جلوه کرد، حسن یوسف دوباره جلوه کرد. بعد اینا اومدن سراغش و گفتن آقا بیا بیرون که ملک خلاصه دنبالت میگرده. قال خطب ارجع الى ربک فاساله ما بال النسبه التي قد تعن ایدیهون ان ربی بکیدهن علیم. ببینین چقدر دقیق از یوسف از کلمات ربک ربی، و همین کافی بود که جملات قبل رو درست بفهمیم. برو از ربت بپرس مشکل اونا چیه. ان ربی بکیدهن علیم، پروردگار من که بکید اونا علیمه، برو ماجرا رو بپرس. خب از یوسف رفت تو فاز رفع اتهام و اینا اومدن پرسیدن و امرهام اومد گفت الان هست حسن حق و ان انا راوت تو و نفس. این جمله امرأه خیلی ساده شد اینجا. اونجا گفت یه راودتنی ان نفسی، یه راودتنی ان نفسها، اینجا میگفت انا راوت تو و ان نفسه. اونجا یه راودتنی ان نفسی خیلی جمله ساده، اینجا جمله امرأه عزیز به سادگی جمله حضرت یوسف شد. یعنی درون این آدم آروم شد. از همین آیم در تفاسیر میگن که این بنده خدا معاقبت به خیر شد. حالا روایت هم که داریم دیگه انا راودته عن نفسه، من در واقع این کار از نفس او کردم. انه لمن الصادقین ذلک لیعلم انی لم اخنه بالغیب، معلوم شد که این خائن نیست ولی حضرت یوسف رو ببینیم چی میگه. اینا رو اتفاق افتاد، حضرت یوسف میگه و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. اینجا حتی دنبال دافع میگرده از نفس خودش، میگه ببین من اگر به سوء گرایش پیدا نکردن یه دافعی باید بیاد. همون الا ما رحم بود که در سوره هود با همه گفتیم به رحمت رب، به رحمت منا، به رحمت منا. اینجا حضرت یوسف میگه الا ما رحم ربی، مگر یه رحمتی از خدا بیاد منو در امان نگرداره، وگرنه من حتی از پس نفس خودم هم بر نمیام. قال الملک، گفت ملک، گفت بیا تو پیش خودم که تو عزیز دل منی و اصلا تو مکین امینی. حضرت گفت نه، تو خزائن عرض رو به من بده، انی حفیظ علیم، من حفیظ علیمم. اینجا خود حضرت در نقش ناجی امت شد و کذالک من کنال یوسف، اینجوری یوسفو مکنت دادیم رفت بالا. خب حالا وقتشه که برادرها وارد صحنه بشن. یادتونه که برادرهایی بودن که فکر میکردن اسطن، پس همه چی برمیان، چرا علیرغم اسطو بودنشون محبوب نیستن در حالی که ما حافظونی. و جا اخوت و یوسف، برادر یوسف اومدن و یوسف اونا رو شناخت، اونا یوسف رو نشناختن و اموالشون رو اووردن و خلاصه گفتن که به ما کیل بده. و بعد ماجره اینجوری شد که آقا شما کی هستین، و گفتن ما خلاصه اینجوریم. و بعد برین و خلاصه فعلا تعتونی بهی فلا کیل لکم، ما خلاصه بچه های هستیم با پدرمون و برادرمون، باشه برید. و دفعه بعد اگه خواستین کیلو بگیرین اینجوریه که بعد برادرتون رو با خودتون بیارین. اینا برگشتن سراغ پدر رو. نقشه اینا با پدر، یعنی نقشه به شکل ویژه‌ای داره حالا اتفاق میفته. خوب اینجا هاشو دقت کنین. فلم ما رجعوا الی ابیهم، وقتی برگشتن پیش پدر، قالوا یا ابانا منع منا الکیل، کیل ما رو به ما نمیدن. فارسل معنا اخانا انا له لحافظون، ما حافظشیم. فرقش اینجا اینه، دفعه قبل که گفتن انا له لحافظون خودشون میخواست، میدونستن میخوان زیرابی برن. این بار که گفتن انا له لحافظون واقعا میخواستن محافظت کنن از جان برادر یوسف. حضرت هم جواب داد فالله خیرون حافظن، خدا حافظه، هنوز دوزاریتون نیفتاده. ولما فتح اومده هم خلاصه اینا رفتن و اونجا و بعد حضرت اونجا حضرت یعقوب بهشون گفت ممکنه گرگ بخوره. اینجا گفت خب حالا که اینجا جدیه، حتی تو تون موسقا من الله، باید یه قول محکم بدید از جانب خدا که مراقبتش میکنید. لتعتننی بهی الا ان یحاط بکم فلما آتوه موسقهم قال الله علی ما نقول وکیل، خدا وکیل بین من و شما از این چیزی که گفتیم. خب اینا قولشون هم دادن. البته حضرت گفتن که لا تدخلوا من باب واحد، مراقبت بکنین، ما اغنی عنکم من الله من شی، البته چیزی شما رو در مقابل خدا ایمن نخواهد کرد، شما در مقابل خدا بی‌نیاز نمی کنین. این حکم الا خدا، حکمش جاری میشه. علیه توکلتو و علیه فلیتوکل المتوکلون، اگر قرار چیزی دست بشه فقط بعد از به خود خدا توکل کنین. خلاصه اینا اومدن و حضرت یوسف برادر کشتن کنار و بعد گفتن ماجرا چیه و یه چیزی رو گذاشتن اون تو و اینا. خلاصه گفتن آی دزد، و اینا گفتن نه ما دزد نیستیم. گفتن اگر دزد پیدا کنیم چیکار کنیم؟ گفتن آقا دزد اگر پیدا کردین همونو بکنیم برده خودتون، رو توی خلاصه جام بنیامین، توی رحل بنیامین پیداش کردن و بنیامین شد اسیر. و اینا گفتن ای داد بیداد، تو رو به خدا یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخود احدنا مکانه و انا نراک من المحسنین، تو رو خدا دوباره نراک من المحسنین، تو خیلی خوبی، تو اصلا خوبی از سر رود میباره، تو رو خدا بیا اینو کن. معاذ الله، نخود الا من، نه من باید حتما حکم خدا رو انجام بدم، استغفر الله. همونی که شده فلم مستی اسو منه خلصو نجیان، اینجا دوزاریشون افتاد که هیچ غلطی نمیتونم بکنم. قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله فمن قبل ما فرطتم في، حالا اون قبلی هم کار کرد، گفت ما یه بار که قول داده بودیم که یوسف خراب کردیم، از اون به بعد که بابامون بالاخره چیز نبود، الانم که تو اون یکی این کارو کردیم، ارجو الی ابیکم من که همینجا میمونم تا حکم خدا بیاد، من که از جام جم نمیخورم. ارجو الی ابیکم فقولو یا ابانا ان ابنکت فرق و ما شهدنا الا به معلمنا و ما کنا للغیب حافظین. شکستن اونایی که انا له لحافظون بودن، گفتن والا ما للغیب حافظ نیستیم. ها آفرین، دارن درست میشن، دارن از اون استو بودنشون میان پایین، فکر میکردن حافظیت و دافعیت و خودمون پس ماجرا برمیان، دارن میفهمن خودشون بر نمیان. برادرها برگشتن بسأل القدیت التي کننا فیها و الایر التي اقبلنا فیها و انا لصادقون. اینا برگشتن سراغ خلاصه پدرشون و بعد خلاصه گفتن آره این سرقت کرده. قال اول سولت لکم انفسکم امرا، هنوز دوزاریتون کامل نیفتاده، هنوز یه ذره دیگه زمان لازمه، هنوز کامل نشکستید. حالا اینجا نکته ادبی هم داره، بگذاریم چون وقتمون دیگه کم شده. عسى الله ان یاتینا بهم جمیعا، ان شاء الله همتون رو با هم دیگه برمیگردونیم. و انما اشکو بسی و حزنی الی الله، گفتم بابا تو هنوز یاد یوسفی؟ حالا تازه قرار کار کنه. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون. اینا که رفتن پیش عزیز این بار با این عدد، اینا همونایی هن که اون اول داستان میگفتن نحن عصبه، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجز المتصدقین. شکسته این بار پیش یوسف اومدن، گفتن ما یه بضاعت مزجاتی داریم، ما زور بهمون رسیده، میشه تو تصدقی به ما بکنی؟ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جاهلون. قالو اینکه لانت یوسف، الان دیگه یوسف رو شناختن. اینایی که تا قبل از این نمیتونستن حسن یوسف ببینن، الان حسن یوسف بین شدن، درست شد، حالا دارن کم کم ستاره میشن، از اون اسبه بودن اومدن. ما خودمون میتونیم؟ برگشتن قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، دستاشون دیگه بردن بالا. بعد دیگه ماجرا برگشت و باز اینجا از اون حرفای بی خودی که میزنن، میگن به پدرش احترام نکرد چون از اسب پایین نیمد. بابا رفع ابوی که علی العرش، مامان باباشو گذاشت رو بالا تاج سرش، چه حرفیه به پدرش احترام نکرد آخه؟ استغفر الله، خدا قهر ببخش. خلاصه و این اتفاقت احسن بی اذ اخرجنی من از سجن و جا ابکم من البعد من بعد ان نزق الشیطان و بینی و بین اخوتی. خدا بود که تو تمام این صحنه ها من رو نگه داشت. ای پدر، یه دافع الهی بود که من رو نگه داشت. اصلا حضرت یوسف وقتی دید برادرش ستاره، یک فرایندی رو طی کرد با حضرت یعقوب که ستارگی این برادرها دوباره رو بیاد، چون الان که ستاره نبودن ولی تو رؤیای حضرت یوسف ستاره، پس باید که آنها ستاره شوند. و اصلا شگفتی این ماجره اینه که ستاره کردن برادرها رو. ذالک من انباء الغیب یوحی الی و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون. حالا پیامبر این ماجرا رو شنیدی، دشمنان تو هم خلاصه هر چقدر مکر کنن، البته خدا هست و که ای من آیتن قول بگو هاذهی سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من تبعنی سبحان الله و ما انا من المشرکین و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم. خلاصه حتی از استعیت الرسول و بزنو انهم قد کذ بوجا اهم نسونا و نجی من نشا. خلاصه پیامبرات تا جایی که جون دارن تلاش کردن، تا جایی که دیگه پیامبر داره ناامید میشه، البته خدا نصرش میاد، پس نجات میده اون کسی رو که شایسته. لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب، برای اهل خرد و اهل عقل عبرت این ماجرا کافی است که قصه رو بفهمه. خب حالا دست به سوره یوسف پس چیه؟ پناه سوره مبارکه یوسف، پناه از خودبینی ها و خود یا تکبرهاست که انسان را از درک حقیقت محروم میکنند. این سوره برای اینه. پناه سوره مبارکه یوسف انسان را از نتایج از تبعات ندیدن خدا و دیدن خود نجات می‌دهد. آنجا که حکم و علم داشتن حسن نیست، بلکه حسن زور بازو و توان دنیایی است. اینجوریه دیگه. به جای اینکه حسن رو در حکم و علم آدم ها ببینن، حسن رو در دنیا میبینن. دافع این سوره انسان را از دنیاگرایی و دنیاخواهی و خودبینی و خودبزرگبینی و منیت نجات می‌دهد. دافعی که در لحظه لحظه زندگی انسان جریان دارد. این برای برادران یوسف. ولی جلوه بیبدیل دافع در این سوره در ماجرای خود حضرت یوسف علیه السلام جلوه‌گر شده است. انسانی که در تمامی لحظات زندگی در معرض سخت‌ترین دشمنی‌ها و هولناک‌ترین صحنه هاست که می تواند موجب نابودی یا مشقت سخت او بشود. اینه دیگه. شوخیه مگه بندازنش ته چاه؟ شوخیه مگه ببرنش تو دربار بعد امر رو ازش بخوان تخطی کنه؟ شوخیه مگه بندازنش زندان؟ این سوره آکنده از لحظاتی است که دافع خداوند انسان مؤمنی را از معرض هلاکت و مشقت نجات داده و به اوج مکنت و سروری میرساند. این خیلی جالبه. هی مکننا مکننا، هی اینا میخوان بزنن بیفته، این هی مکننا پیدا میکنه میره بالا. اینا هی میخوان یوسف رو درهم بشکنن، هی یوسف عزیزتر میشه. جالبه که سر این مهمه، این مرتبه از نجات و برخورداری از دافع الهی چیه؟ اخلاص حضرت یوسف علیه السلام است. سرش اینه. وقتی جز خدا هیچ چیز دیگری در زندگی برای انسان مهم نباشد، خدا خود مدافع چنین انسانی خواهد شد. اینطوری خیلی با شکوه ها اخلاص حضرت یوسفه که این دافع رو ایجاد میکنه. البته یه نکته ای تو سوره بود. سوره مبارکه یوسف سوره شکوفایی عقل است، لعلکم تعقلون. و آنچه که یوسف علیه السلام را از صحنه های سخت نجات داده و عصمت او را تضمین می کند، برخورداری از برهان رب است. درسته دیگه، همت بهی و همه بها لولا ان رأى برهان ربه. حالا هر چقدر در زندگی عقل را مبنای عمل خود قرار بدهیم و از انجام دادن کارهایی که حجت ندارد پرهیز کنیم، معرفت به پروردگار بیشتر و بیشتر در جان ما نفوذ می کند و این مهمترین دافع انسان از شرور است. بیشترین چیزی که انسان از شرور نجات میده خدا میدونه، معرفت به خداست. معرفت و عشق به خداوند است که انسان را از سوء و فحشا در این همین سوره میگه دیگه امان نگه می‌دارد. معرفتی که با عقلانیت حاصل می‌شود. عقلانیت یعنی عقلانیت دو دو تا چهار تا ها. عقلانیت یعنی در هر لحظه خدا و عاقبت به خیری را در نظر گرفتن و بر اساس آن عمل کردن. کاری بکن عاقبت به خیر شی، کاری کن عاقبت به خیر شی، این میشه عقلانیت. عقلانیت یعنی این، نه دو دو تا چهار تا، نه استدلال. عقلانیت یعنی آنچه که خدا میگوید همم میفهمن، همه آدم ها میفهمن. یعنی آدم ها اگر وسط باطل زندگی کرده باشن حتما عقل دارن، چون یه سری چیزا رو میفهمن. میفهمن صداقت خوبه، میفهمن خیانت بده. آدم ها عقل دارن، در هر جایی که باشن عقل دارن، مگر خودشون بعد از یه مدت عقل خودشون از کار بندازن. بله، آدم خودش میتونه عقلشو از کار بندازه، بی عقل نمیشه ها. اینقدر به عقل مراجعه نمیکنه که عقل بنده خدا خلاصه فتورده میشود در کنج وجود انسان. آدم ها همه عقل داره، کافیه آقا اون کار رو انجام بده که عاقبت داره. لذت در لحظه رو بذار کنار، به عاقبت فکر کن. یه سری چیزا هم در درونت میدونی درسته، حسنش رو میفهمی، حسن صداقت، حسن تلاش و سعی، حسن توجه به دیگران رو میفهمی. برهان رب نتیجه به کار گرفتن عقله. حالا میشه حجت دار بودن. برهان مرتبه خیلی بالاییه، اونجاییه که دیگه آدم هیچ کاریشو بدون حجت انجام نمیده. آقا ما نباید کاری که بهش حجت نداریم خود انجام بدیم. حالا از دست یکی ناراحت میشیم، آقا حجت داشتی؟ نه. فلان حرف رو زدیم، حجت داشتی؟ نه. چرا باید کار بی حجت آدم انجام بده؟ اصلا حضرت یوسف اومده آدم حسن این آدم رو که میبینه عاقل شه، حجت دار بشه در زندگی. کافی انسان ها حجت دار بشن در زندگی، دافع الهی میاد کمکشون. ما میگیم آقا ما میخوایم گناه نکنیم، ما یه دافعی میخوایم ما گناه نکنیم. خب چجوری آدم گناه نمیکنه؟ اگر انسان مبناشو بذاره حجت، بر اساس حجت زندگی کردن، وقت دافع خدا میاد آدمو کمک میکنه گناه نکنه. ببینید این جمله آخر رو بنویسم، دافع این سوره فقط برای دفاع در مقابل دشمنی های دیگران نیست، بلکه برای دفاع در برابر نفس خود انسان هم هست. مگه از یوسف در همین سوره نمیفهمد ان النفس الاماره بالسوء الا رحمت پروردگار بیاد؟ یعنی این سوره هم برای نجات از نفس، هم برای نجات از دشمنی دشمنان، حتی اگر برادرش باشه. حالا ننویسم دشمنی، بنویسم در مقابل سوء دیگران. حالا دشمنشه، اربابشه، اطرافیانن، نزدیکن، قریبن، چه فرق میکنه آقا جان؟ اصلا اونی که از یوسف از توی چاه کشید بیرون، خب بابا جان یه بچه را از چاه کشیدی بیرون، چرا بردش کردی؟ چرا رفتی فروختیش؟ چرا رفتی فروختیش؟ یعنی هر کی تونست یه نامردی کرد. در این ماجرا هر کسی در حق حضرت یوسف نامردی کرد، ولی دافع خدا از هر کدام از آنها پله‌ای برای مکنت و بزرگی حضرت یوسف ساخت. خب چرا آدم به همچین خدایی؟ آقا من از این بعد من یؤمنون به رب یوسفم، ما ایمان میاریم به پروردگار یوسف. بابا وقتی همچین پروردگاری در عالم وجود داره که اینطوری میتونه پروردگاری کنه و ربوبیت کنه، خب چرا با پروردگار یوسف ایمان نیاریم؟ همین کارم میکنه دیگه، تو زندان میره به اون دوتا میگه ببین من همچین خدایی دارم، بیاید به این خدایی که من بهتون میگم ایمان میاریم. یوسف جان ما هم مثل زندانیانی که با تو، نمیگیم با تو که هم زندان نشدیم، تو این دنیا بالاخره هم زندان شدیم دیگه، چون دنیا هم سجنه دیگه. ان الدنیا سجن المؤمن، دنیا سجن مؤمنه دیگه. آی یوسف جان ما هم در این دنیا که هم زندانی تو هستیم، ما به این پروردگاری که تو میگی ایمان آوردیم دیگه. حالا نمیبرم بگم در واقع یوسف زهرا و دیگه این زندان و اینا که دیگه بماند، دیگه اهل اشارت خود بفهمند از این بسیار اشارت ها. خدا انشالله ما رو از مؤمنین به این پروردگار قرار بده، پروردگاری که اینطوری میتونه دافع انسان باشه. سرش هم اخلاصه، سرش هم اون جملات حضرت یعقوبه، فالله خیرون حافظا، بهترین حافظ خداست، پس فعلیه فتوکل المتوکلون، آقا به خدا توکل کنی. این عبارت از یعقوب علیه السلام، علیه فلیتوکل المتوکلون، آقا خدا ما اعتماد کردیم، خدا یا هر چی تو بگی. او کاری نداری، خدایی که میتونه این کارو بکنه، خود چرا آدم نگه خدا هر چی که تو میگی. خدایا ما رو از مؤمنین به خودت، از متوکلین به خودت، از اونهایی که حفظ تو رو در زندگی تجربه میکنن قرار بده. ایمان میاریم به خدای یوسف و به خدای یعقوب و به خدای پیامبر گرامی اسلام که خدای واحد قهاره. خدایا ایمان و اعتماد و توکل تام به خودت رو در این ماه مبارک نصیب ما بکن، که جز تو به هیچ کسی دیگه اعتماد نکنیم، اگرچه این به معنای استفاده کردن از نکردن از وسایل نیست. آدم به وسایل میتونه مراجعه بکنه، ولی جز تو به کسی اعتماد نمیکنیم، جز تو به کسی تکیه نمیکنیم. اگرم سراغ اسباب رفتیم، فکر نمیکنیم اسباب کار میکنن. خدایا ما رو از تسویل های نفس نجات بده و ما رو از مؤمنین حقیقی خودت قرار بده. ما رو در قیامتت با یوسف و یعقوب و پیامبر گرامی اسلام و امام زمان محشور کن، و در همین دنیا یک کاری کن بتونیم از یاران صدیق امام زمان باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عذرخواهی میکنم از دوستان فهم قرآن که وارد زمانشون شدیم، ببخشن حلال کنن بر ما انشالله. التماس دعا داریم از همه بزرگواران، همه رو به پناه آقا امیرالمؤمنین میخوانیم و انشالله که در ذیل عنایات ویژه حضرت باشید. التماس دعا داریم از همه. خدا نگهدار.